اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. شب نیست شب ما سر میرد میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. تو نخوای که اینجا شب نیست شب ما سر میرد میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه.
خب دوستان، همچنان شنونده برنامه دوزنقه هستید از رادیو گفتگو. بخش چالش هفته رو میخوایم داشته باشیم. ابتدا در ابتدای برنامه اعلام کردیم که چالش این هفته اختصاص داره به موضوع قدیمی، بهتر بگم، و بسیار هم به تناوب تکرار شده در این سالها بحثش و داغ شده، فروش پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی هستش در سطوح مختلف دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا شاهدش هستیم و باز مجدداً این بحث داغ شده با مصاحبه‌ای که نماینده معاون حقوقی، بهتر بگم، و امور مجلس وزارت علوم اخیراً مصاحبه داشتن و گفتن که 25 مؤسسه که در این زمینه فعالیت داشتند و مقالات و پایان‌نامه‌های علمی رو به فروش می‌رسوندن رو در واقع در این مؤسسات رو پلمب کردن. به همین بهانه ما تصمیم گرفتیم که در برنامه امشب به این موضوع بپردازیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که با این بزرگوار هم گفتگویی خواهیم داشت. آقای میرزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای میرزاده، نمیدونم تا چه حد در جریان حالا گفتگو یا مصاحبه‌ای که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم داشتن قرار گرفتید که گفتن 25 مؤسسه رو باشون برخورد کردن و در این مؤسسات رو پلمب کردن و البته مؤسسات بسیار زیادی دیگه هم هستن که میخوان در واقع اونا رو هم شناسایی بکنن و در اونا رو هم پلمب بکنن. سوالی که هستش اینه که ما تقریبا اگر نگیم هر سال، هر دو سال یک بار شاهد این هستیم که این بحث داغ میشه، مطرح میشه و در هر دوره نماینده‌ای از مجلس بزرگواری گفتگوی میکنن و میگن که مثلا برخورد قاطع میخواد صورت بگیره و سازوکارهایی رو میخوایم برایش ترتیب بدیم. یه مقدار توضیح میدید که واقعا در مجلس آیا فرصت این که به این موضوعات بخواد پرداخته بشه وجود داره یا خیر؟
اولا تشکر میکنم از اهتمامتون به این موضوع و به این برنامه، اگرچه چندین بار محبت کردید این برنامه را ترتیب دادید، منم خدمت شما بودم به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس. از صحبت‌ها و اقداماتی که معاونت محترم حقوقی وزارت علوم و کلا وزارت علوم در رابطه با این موضوع انجام دادن، اگرچه بسیار دیر هنگام، کاملا پشتیبانی میشه و بر اساس قوانینی است که مجلس وضع کرده و ما مدت‌ها گلایه‌مند بودیم و تذکراتی به وزارت علوم هم داده شده بود که چرا این قانونی که شفاف روشن تکلیف دولت را مشخص کرده است به خوبی اجرا نمی‌شه و که خوشبختانه خیلی دیر انگام ولی در هر حال اجرا به اصطلاح جدی را آغاز کردند و کارشون هم بر اساس ضوابط قانونی که مجلس وضع کرده، کمیسیون های مجلس استحضار دارید، غیر از اون بحث‌های عمومی که در صحن علنی هست کاملا کارشون تخصصی است. بنابراین می‌فرمایید مجلس چقدر؟ کل مجلس نه، ولی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس موظف است هم موانع قانونی وجود داشته باشد اونو رفع کند، هم نقش نظارتی را ایفا بکند. و قطعا بدانید در تاریخ مجلس این قانونی که در رابطه با فروش پایان‌نامه‌ها جل این مدارک وضع شده و به دولت ابلاغ شده است اولین بار هست، کاملا هم شفاف، نظر یک نماینده نیست، نظر قوه مقننه است، نظر قوه قانونگذاری است، دولت موظف به اجرای آن است. اگر اهتمام لازم و انجام ندهد قطعا بدانید ما نقش نظارتیمون رو شفافتر، روشنتر و بدون کوچکترین اغماض انجام خواهیم داد. عرض کردم اگرچه شروع وزارت علوم دیر هنگام ولی بسیار جدی بوده و ما هم پشتیبان هستیم، امیدوار هستیم که رسانه هم به این قضیه اعتقاد داشته باشن. گاهی نوع سوالات ما طوری هست که مثل اینکه ما هم دلمان نمیخوایم برخوردها صورت بگیرد. بنابراین تقاضا میکنم حضرت عالی و تمام بزرگان رسانه هم کمک بکنن به دولت، به مجلس، برای اینکه این دزدی علمی که در روز روشن با صراحت عرض میکنم دزدی علمی که سالیان سال در روز روشن زیر تابلوی مشخص با شماره تلفن با آدرس انجام میگرفت به پایان داده شود که شأن نظام، مملکت، محافل علمی این نیست که به این صورت به سخره گرفته شود و خیلی راحت مدرک، پایان نامه جلش باشد و من و شما هم از دور تماشا بکنیم و فارغ التحصیلانش هم فردا یه صفحه کاغذی به نام مدرک داشته باشند و بگیم این آقای مهندس، این آقای دکتر هست، در حالی که به چه صورت به این جایگاه به اصلاح رفته و اینو اشغال کرده است که من و شما خیلی روشن میدانیم که با دزدی بوده خیلی از این مدارک.
جای خیلی خوشحالی داره آقای میرزادی که میفرمایید مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری به جد پیگیر موضوع هست و نقش نظارتی پررنگ خودش رو در واقع خواهد داشت. فقط اشاره کردید به
انجام میدهد
به قول شما و به اینکه قانونی در واقع تصویب هم شده، در خصوص این قانون توضیح میدید که شنوندگان در جریانش قرار بگیرن که این قانون
من فکر کنم خیلی از عزیزانی که به اصطلاح تو محافل علمی هستن، تو دانشگاه هستن، خب استعداد همه شنوندگان شاید مخاطب موضوع نباشه و ضرورتی هم نداره، ولی معمولا دانشگاه‌ها شفاف ابلاغ شده، قانون بالاخره جلوگیری از انتشار، نشر، استفاده از به اصطلاح هر نوع مدارک به اصطلاح پایان نامه ها و یا به اصطلاح مدارکی که به نوعی به اصطلاح حالت دزدی هست یا به اصطلاح جعل هست تلقی میشه، چه جسارتا استاد دانشگاه باشه ارتقا پیدا بکنه بر اساس استفاده از این نوع به اصطلاح انتشارات پژوهشی و به اصطلاح آثار پژوهشی، چه دانشجو باشه بخواد برای اخذ نمره استفاده بکنن، چه فارغ التحصیل شده باشد. و مطمئن باشید که به زودی به سراغ کسانی که فارغ التحصیل شده ولی با جعل پایان منده،
بله،
ارتقای علمی یافته است ولی با جعل و دزدی، قطعا به اینا هم خواهیم رفت و خواهند رفت و دولت و قضیه هم اونقدر شفاف و روشن است که هیچ ابهامی در این قانون وجود ندارد، از جریمه گرفته مادی، از تعویض محل نمیدونم خدمت و این گرفته، از تنزل رتبه و مقام گرفته تا اخراج گرفته تا به شکل‌های مختلف معرفی به مراجع قضایی گرفته، همه در قانون پیش‌بینی شده است متناسب با نوع جرمی که کسی چه در استفادهش چه در جعلش به کار برده است در رابطه با بحث پایان‌نامه و کل آثار پژوهشی و علمی.
ما با نمایندگان متعددی از مجلس های میرزاده گفتگو داشتیم در این برنامه. خیلی خوشحالم که اعلام بکنم که جزء معدود افرادی هستید که با قاطعیت دارید در این خصوص صحبت می‌کنید و در خصوص حال هر موضوعی که ما مورد گفتگو اون هست. همکار من محمد جواد ترابی از روزنامه‌نگاران فعال در استودیو حاضر هستند، ایشون هم گویا صحبت دارن که میشنن.
سلام شب بخیر.
سلام شب.
من سوالم اینه که این برخوردها به چه شدت و حدتی خواهد بود؟ به خاطر اینکه ببینید خیلی ما میبینیم که این برخوردها رو میبینیم بیشتر حالت صنفی داره، بعد صنفی دانشگاهی دوچار یک سری تعارفاتی میشن، بعد مثلا اگه واقعا رئیس دانشگاه این خطا رو انجام بده چه کسی باید برگزار، یعنی این رو بررسی بکنه، آیا وزارت علوم درگیرش میشه، مسئله قضایی و پلیسی خواهد بود یا صنفی خواهد بود، حالا چه راجع به اساتید چه راجع به مؤسسات، این رو میشه یک کمی باز بفرمایید؟
حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و صاحب نظران میدونن که بالاخره ما قوانین رو که وضع میکنیم بالاخره در اجرا مشکلاتی همیشه داریم. حالا من بگم هیچ مشکلی در اجرا نخواهد بود، قطعا چون دست شخص بنده حضرت عالی یک نفر نیست که، ممکن هر کس برداشت‌های مختلفی داشته باشه، ولی خوشبختانه تو این قانون اونقدر شفاف همه چیز اومده که من فکر کنم دیگه اگر کسی اجرا نکنه دیگه صراحتا خودش به عنوان باید مجرم تلقی بشه و الا چیزی نیست که بخواد با اختلاف برخورد بکنه و بگه نه به این شکل نبوده. چه استاد دانشگاه باشه، چه رئیس دانشگاه باشه، چه دانشجو باشه، چه کارمند باشه، هر کسی که چه کمک بکنه برای انتشار این آثار، محل انتشارش باشه، محل چاپش باشه، محل توزیعش باشه یا استفاده کننده باشه، هر کسی به هر شکلی با رابط آشکارا میدونه که من باید به عنوان دانشجو پایان‌نامه بنویسم، کجای دنیا کیلو پایان‌نامه میفروشن، بخوام خریداری بکنم مجرم هستم. استادی که دقت نمیکنه خیلی راحت میبینه که همین موضوع را، همین متن رو صد بار پشترم هر دانشجو باید روی جلدش عوض میکنه، خب باید پاسخگو باشه.
آقای میرزاده من ببخشید صحبتتون قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، یه سوال مطرح اینجا مطرح میشه که خب این برخورد اگه اینطوری باشه که بخوایم مؤسسه رو ببندن خب بله، میره زیرزمینی میشه، یعنی اتفاق خاصی نمیفته. من میگم یه برخورد قضایی میشه یا برخورد پلیسی میشه؟
خب قدم اول خب معمولا وزارت علوم بخوام یه شأن دانشگاه، شأن علم زیر سوال رفته، خب با از طریق مراکز نظارتی و پلیس و قوه قضاییه کارو شروع کرده، با تذکر گرفته، رفتن و بازدید کردن گرفته، گزارش نوشتن شده. به اونایی هم که بسته شدن قطعا بدونید که به اصطلاح بعد از تذکر و بعد از این مراجعات و بعد از این گزارشات واصل انجام گرفته، ولی در هر حال قانونگذار پیش بینی کرده به هر طریقی ممکن، هم دستگاه های نظارتی متوجه شدن که چنین مرکزی وجود دارد، چنین جلی صورت میگیرد، چه دستگاه مراکز نظارتی اینو متوجه بشن، چه قوه محترم قضاییه باشه، پلیس باشه، چه خود دانشگاه و مسئولین مربوطش، چه در دانشگاه هنگام دفاع از به اصطلاح پایان نامه متوجه بشن، چه به اصطلاح در مراجعات بازرسانشون، در هر حال دستشون بازه که به اصطلاح شروع به اقداماتی بکنن که حالا چه بستن این مراکز باشه، چه معرفی مراکز قضایی باشه، چه به اصطلاح تنزل رتبه مثلا اون استادی باشه که خدای نکرده استفاده کرده، دانشجویی باشه که برای نمرش استفاده کرده، دیگه این به اصطلاح متناسب با به اصطلاح نوع اون اتفاق و حادثه و جرمی که هست و یا متناسب با مأموریتی که دستگاه خودش داره قطعا وظایفشون رو میدونن که به چه شکلی عمل بکنن. من احساس میکنم که هیچ ابهامی در این قضیه به این شکلش نیست، انشالله که هم رسانه ها کمک بکنن برای اینکه به هر طریقی چون این مراکزی اگر تا حالا وجود داشته خودشون اقدام بکنن به بستنش، وگرنه قطعا این ادامه ادامهش قابل تحمل نیست. عرض کردم شفاف و سریع تو کمیسیون بحثمون این بود که این دزدی آشکار در روز روشن، 100% میدونه این پایان نامه مال یکی دیگه است، روی جلدش هم از اون یکی دیگه رو می‌نویسن، همین است دیگه. بنابراین وقت بعضیاشون هم که تکراری 100 بار راجع به یک موضوع فقط جلد عوض میشه، در اختیار دانشگاه قرار داده میشه و در کتابخانه های دانشگاه بریم ببینیم راجع به یک موضوع هی موضوع فقط اینو اسم دانشجو عوض شده، اسم استاد عوض شده، ولی همین موضوع است، همین 4-5 فصل، همین محتوا است، همین نتیجه گیری است. بنابراین من فکر کنم ان شاء الله که به حرکتی جدی که آغاز شده همه عزیزانی که دلشون حال کشور میسوزه، اعتقاد دارن اون جایگاه و تقدس محیط علمی باید حفظ بشه، همه کمک بکنن برای اینکه این قانون شفاف دقیق هست اجرا بشه و قطعا ما هم تا جایی که میتونیم قطعا به این قضیه رو به جد پیگیر هستیم و معمولا هم هفتگی دو هفته یک بار از مسئولین وزارت علوم میان کمیسیون آموزش این گزارش رو میگیریم و اگر مشکلاتی هم داشته باشن نیاز به کمک مجلس باشد معمولا کمک میکنیم. ان شاء الله رسانه ها بیشتر از اینی که هست کمک کنن برای اجرای دقیق این قانون،
ان شاء الله که اتفاق خواهد افتاد. خیلی سپاسگزارم از شما جناب میرزاده از اینکه پاسخگو بودین و باهاتون خداحافظی میکنم.
شبتون خوش. گرم خدا.
Thank you.
خب دوستان، بخش چالش هفته رو با هم شنیدیم. گفتگوی من با جناب آقای میرحمایت میرزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. البته بحث در خصوص فروش پایان‌نامه‌ها و مقالات بسیار زیاده. اگر در همین برنامه فرصت بشه به اتفاق همکارانم در استودیو باز هم به نکات و جنبه‌های دیگه از این موضوع خواهیم پرداخت. اما سوال مسابقه پیامکی امشب رو بار دیگه خدمت شما اعلام می‌کنم. سوال کردیم از شما که پنیسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده می‌شود. گزینه 1 عفونت ویروسی، گزینه 2 عفونت میکروبی و گزینه 3 عفونت باکتریایی. جواب صحیح رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و اسم و فامیل خودتون رو هم بنویسید به علاوه نام شهرتون. پیامک هایی به دست ما رسیده در این فاصله که خدمت شما چند از اونها رو باز هم میخونم. آقای ناصر از تهران گفتن گزینه 2 صحیحه. آقای عباس بارانی از زاهدان گزینه 3 رو صحیح اعلام کردند و امید ارجمند عسکری از کرمان، چرا نگفتید گزینه را؟ آقای عسکری از کرمان فراموش کردید، فکر میکنم بار دیگه بایستی بفرستید. آقای رضا نقدی ملجایی از املش گیلان گزینه 3 یعنی باکتریایی، عفونت های باکتریایی گفتید که درسته. خانم گلاره امیری گفتن گزینه 3 عفونت باکتریایی صحیح هستش و توضیحات رو هم خوب دادن در این خصوص. و خانم اقدس سادات صادقی از قم گفتن سلام و خسته نباشید، گزینه 3. و دوست دیگه هم که اسم خودشون رو ننوشتند پیامک بلند بالای رو هم برای ما فرستادن، گفتن که میخواستم یه نکته بگم اگه اشتباه نکنم، به تمام میکروارگانیسم ها اهم از ویروس، قارچ و باکتری میکروب گفته میشه و میکروب یعنی موجودی در ابعاد میکرو که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. خب تا اینجا باید بگم که این درست نیستش، پس اساسا گزینه 2 غلطه و شاید هم نکته انحرافی و آموزشی. البته استدلال شما رو عرض کردم غلطه هستش، نه اینکه پاسخی که دادین، چون پاسخ رو فعلا اعلام نمی کنیم. همچنان میتونید در مسابقه پیامکی ما تا ساعت 23:45 دقیقه شرکت بکنید. پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده می شود؟ 1 عفونت ویروسی، 2 عفونت میکروبی، 3 عفونت باکتریایی. 301035 پیامک ما هستش که میتونید پاسخ رو به اون پیامک بکنید. اما یک بخش رو با هم بشنویم، برگردیم و باز هم ادامه برنامه زوزنقه رو پی بگیریم.
در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشن. خیلی خوشحالم که با من یک زیستشناس، اون چیزی که علاقه خودم هست میتونم اینجا با عزیزانی که علاقمند هستن به مباحث بین رشته‌ای به اشتراک بذارم و خیلی ممنون از همکار خوبم آقای ماه‌منظر که ایشون هم با رویکرد مشابهی تشریف دارن و ایشالا با هم دیگه در کنار هم یک بحث خوبی رو داشته باشیم. آقای ماه‌منظر، شما لطفاً از دیدگاه یک زیستشناسی که سالها هستش در زمینه نجوم هم فعالیت داره بفرمایید که چجوری به دنیا نگاه میکنید، اینکه دنیا چجوری به وجود اومده و داستان این همه اتفاق فیزیکی از دید یک زیستشناس چجوری میتونه باشه؟
متشکرم. حقیقتش زمانی که من 10 سال پیش برای اولین بار به زیر میکروسکوپ نگاه کردم، حتی میگم خیلی بیشتر از 10 سال پیش بود، نزدیکه میتونم اولین بار سال 4 دبستان بود که سلول پوست پیاز زیر میکروسکوپ دیدم و خب بعد از اون یه تایم زیادی شد که من دیگه به اون صورت ارتباطی با میکروسکوپ نداشتم تا بعد از کنکور. ولی بعد از اون که مجدداً در دانشگاه ما نمونه‌های متنوع زیست‌شناسی رو زیر میکروسکوپ دیدیم، با اینکه تفاوت‌های خیلی زیادی توی بافت‌های گیاهی بود، اما یک سوالی همیشه ذهن من رو به خودش جلب می‌کرد، میگفت به وجود اومدن این نظم، این زیبایی و این ساختار با شکوه که هرچند کوچیکه اما فوق‌العاده منظم و فوق‌العاده عجیبه، حتما یک پیش نیازهای اولیه‌ای داشته. چطور کیهان تونسته بعد از تکامل خودش در 13 میلیارد و 800 میلیون سال به چنین ساختارهای باشکوهی برسه؟ شنونده هامون اگر برن ساختار سلول‌های عصبی رو سرچ بکنن و ساختار سلول‌های مغز رو سرچ بکنن، می‌بینن که این زیبایی و این پیچیدگی خیلی خیلی بیشتر از شاید اندام‌های دیگه و بافت‌های دیگه باشه. و اینکه من امشب می‌خوام برای شما به واسطه این صدایی که از رادیو می‌شنوین سفری داشته باشیم، نه تنها در فضا بلکه در زمان، و ببینیم که چطور این علم زیست شناسی به ما، این در اصل این دنیای زیست شناسی و فرایند تکامل به ما این قدرت رو داده که ما بتونیم کائنات رو در ذهنمون شبیه سازی بکنیم. امیدوارم که این تجربه جالب براتون لذت بخش باشه.
حتما با توضیحاتی که شما میفرمایید یک دیدگاه خیلی جدید و یک دیدگاه جالب میان رشته‌ای میشه گفت در این زمینه به وجود میاد که امیدوارم شنوندگانمون هم لذت ببرن.
همه چیز برمیگرده به 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش، زمانی که کیهان ما از دل یک تاریکی محض پدید اومد، از دل یک نیستی مطلقی که بر همه چیز عالم حکم فرما بود. در یک لحظه جهان خالی از نور، گرما، انرژی و حتی قوانین بنیادی در یک انفجاری که خیلی مرموز بود شکل گرفت. این انفجار مرموز و پر از رمز و راز رو به مهبانگ یا بیگ بنگ در جوامع علمی میشناسن و در لحظه فوق‌العاده کوتاه، شاید میتونم بگم در یک میلیاردیوم ثانیه یا حتی خیلی کمتر، حجم فوق‌العاده عظیمی از انرژی و ماده و ذرات بنیادی به وجود آورنده عالم، مثل ریسمان‌های کوچک انرژی، مثل فوتون‌ها، مثل ذرات زیر اتمی، مثل کوارک‌ها و بعد از اون به تدریج پروتون‌ها و نوترون‌ها از دل این انفجار متولد شدند. کتاب‌های بسیار زیادی در این رابطه نوشته شده. کتاب جهان در پوست گردو نوشته استیون هافکینگ، دانشمندی که سال گذشته بود فکر می‌کنم
بله
از دنیا رفت، ولی کتاب‌های اون پابرجا موند تا تاریخ تصورات اون رو عیناً ببینه. و البته مشاهدات زیادی مثل فعالیتی که در پروژه سرن داره انجام میده، در پروژه شتاب دهنده ذره، که سعی میکنن این انفجار رو بازسازی بکنن و بتونن به ذرات بنیادی میرسن، مثل کوارک ها. کوارک هایی که ما 6 نوع کوارک داریم که نام های اختصاری U, D, B, T, S و C اسمشون هست و ترجمه تحت لفظشون میشه کوارک بالا، پایین، رو، زیر، شگرف و دلربا. این اسامی ذرات زیر اتمی هستن، ولی خب بعضیشون شبیه اسامی دخترونه میمونه. دانشمندان شرح مفصلی از این دقایق میدن و این رو میگن که چطور از لابلای این توده متراکم اولین فوتون‌های نور تونستن به دل تاریک فضا فرار بکنن و با فرار این فوتون‌ها به درون فضا اتفاق جالبی افتاد. یک مجموعه از تابش ها پدید اومد که اون رو تابش زمینه عالم میشناسن. اگر سرچ بکنن شنونده های ما، تابش زمینه عالم جزو بنیادی ترین اتفاقاتی است که در عالم افتاده. یک تابشی از جنس همه چیز که در بک‌گراند همه ستاره ها، کهکشان ها و موادی که ساختار عالم رو تشکیل داده وجود داره. و مأموریت تحقیقاتی یک ماهواره فضایی تحقیقاتی به نام دابلیو مپ این تابش رو بررسی کرد که بفهمه چرا و چطور جهان ما تونست از ارتباط بین ذرات پر انرژی و البته قوانین عالم و ابعاد چهارگانه بتونه فرایند بنیادین طبیعی رو شکل بده که در انتهای این فرایند بعد از میلیاردها سال ما بتونیم به حیات، انسان و حتی هوشمندی تبدیل بشیم. چیزی که جالب هست و شاید اونجا بهش خیلی کم اشاره شده این هستش که تمام این اتفاقات در دنیای چهار بعدی ما افتاده. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که میخواید یک جسمی رو معرفی بکنید میگید یک حجمی داره. حجم یعنی یک محور، یعنی یک عرضی داره، یک طولی داره، یک ضخامتی داره که اون حجم رو میتونه به وجود بیاره و اینکه این جرم ممکنه در لحظه خاصی در یک مکان باشه و در لحظه دیگه در یک مکان دیگه وجود داشته باشه. یعنی اینکه زمان هم اون رو محدود کرده. ممکنه این جرم در زمان گذشته‌ای در مکانی که ما میشناسیم بوده باشه و الان دیگه اونجا نباشه و زمان چیزی هست که به همه ما معنا میده. پس ما 3 بعد حجمی داریم و 1 بعد زمانی داریم و جالب اینه که حیات ما برای اینکه به وجود بیاد تمام قوانین شیمی و فیزیک در ظرفی از ابعاد شکل گرفته. و این دنیای ما رو جالب میکنه، اینکه آیا ابعاد دیگه‌ای وجود داره که بتونیم در اونجا ما جهان‌هایی از جنس‌های دیگه‌ای داشته باشیم و اتفاقات دیگه‌ای بیفته، چیزی که باز داره در پروژه سرن بررسی میشه.
خیلی ممنون از توضیحات. خواهش میکنم. جالب
متشکرم. اما یک بحث خیلی جالبی هست، به عنوان یک زیست شناس عناصر اساسی حیات بعد از این مرحله به وجود اومدن، یعنی وقتی که کیهان شکل گرفت در شاید بگم ساعت‌های اولیه فقط عنصرهای سه عنصر بیشتر نبود، هیدروژن، هلیوم و لیتیوم، و این کل ساختار دنیای ما رو به وجود می آورد. همونطور که شما هم میدونید و بینندگانمون از اون آگاهی دارن، حیات در سیاره زمین وابسته به تنوعی از عناصره که مهمترینشون علاوه بر هیدروژن و هلیوم و لیتیوم ما میتونیم به عناصر بسیار ضروری تری اشاره بکنیم، مثل کربن، مثل آهن، مثل اکسیژن، مثل نیتروژن و حتی عنصرهای دیگه مثل فسفر که عوامل فسفر اکسید به عبارتی یا عوامل فسفاته، اینها انتقال دهنده انرژی در دنیاهای زیستی هستن. اتفاقی که افتاد این بود که برای اینکه کیهان ما بتونه حیاتمند باشه به عناصر جدیدی نیاز داشت، و این عناصر شاید برای شما بینندگان عزیزم جالب باشه که اینها در دل ستاره ها شکل گرفتن، یعنی هسته اتم ها در دل داغ ستاره ها با هم برخورد کردن، آرام آرام تبدیل به عناصری شدن که سنگین تر بودن، یعنی از برخورد به طور مثال سه اتم هلیوم اتم کربن به وجود اومد، یا از اتم اکسیژن به وجود اومد، و همینطور تا عناصری به سنگینی آهن، و اینها در هسته چند میلیون درجه ستاره ها اتفاق افتاد در طی یک فرایندی به نام جوش هسته ای که به صورت مصنوعی در بمب های هیدروژنی هم شبیه سازی شده و حجم زیادی از انرژی رو آزاد میکنه. همین الان تو خورشید داره این اتفاق میفته، یعنی هر ثانیه 50 میلیون تن هیدروژن به هلیوم داره وارد واکنش میشه در هر ثانیه. و نتیجه این اتفاقات این بود که آهن به وجود اومد در هست، تا عنصر آهن در هسته ستاره ها به وجود اومد، و بعد از اون ستاره ها با انفجارهای بسیار بزرگ، با انفجارهای بسیار عظیمی هر آنچه رو که در قلب خودشون داشتن به فضا پرتاب کردن تا عناصر جدیدی رو به فضای ما تزریق بکنن، و بعد از این تزریق بود که آروم آروم شیمی کیهان پیچیده شد. در لحظه مرگ ستاره ها عنصرهای سنگین تر به وجود اومدن، مثلا همون طلایی که به عنوان انگشتر استفاده میکنن خانم ها، مثل جیوه که در لامپ‌های مهتابی وجود داره، مثل اورانیوم، مثل اورانیومی که واکنش‌های عنصر بسیار سنگینی هستش، و اینها همشون در لحظه انفجارهای ستاره‌ای شکل گرفتن. خب دیگه از اینجا به بعد احتمال روایت رو خیلی شنیدید، کیهان ما آرام آرام ذرات علاوه بر گاز ذرات قبار هم شکل میگیره درشون، این قبارها بزرگ و بزرگتر میشن، و بعد از گذشت میلیاردها سال فکر میکنم حدود 6 میلیارد سال پیش در کهکشان راه شیری که از دل این توده قبار شکل گرفته بود ستاره‌ای به وجود میاد به نام خورشید که مبنای اصلی جرمون هیدروژن و هلیوم هست، و بعد از اون به دور اون سیاراتی شکل میگیرن، بعضی ها گازی و بعضی ها قباری هستن، سیاره مثل سیاره زمین که میشه با خیال راحت روش ایستاد، و یک سیاره خاکی هست، سیاره که میتونه پدیده‌ای رو در سطح خودش داشته باشه به اسم خشکی و دریا. شاید این براتون سوال باشه که خب چه ربطی داره به بحث حیاتون؟ هم این هستش که حیات در اولین لحظه به یکی از نظریات اینه که در یک محیط ساحل مانند در سواحل صخره‌ای شکل گرفت و اونجا بود که اولین سلول‌ها به نظر میرسه در شرایطی متفاوت، شرایطی شیمیایی متفاوتی که فقط در یه همچین فضایی ممکنه به وجود اومدن، و البته خب پدیده‌هایی مثل جزرومت و تأثیرات ما هم روی اونها نقش داشته. خیلی جالبه برای این که بدونید آب به عنوان عنصر اساسی حیات در حدود 5 میلیارد سال پیش در سطح زمین شکل گرفت، سطح زمین رو خنک کرد و اقیانوس‌های به وجود اومدن غنی از مواد کربنی که میتونستن پیشسازهای حیات باشن. ما چون یک مثلث زیست‌پذیری داریم، این مثلث بر اساس انرژی مواد معدنی و اون یکی آب مایع هستش که حالا من می‌خواستم مایع بودنش رو شک داشتم داخلش، ولی آب مایع هست که دقیقاً این سه تا در کنار هم قرار می‌گیره و میتونه فرآیندهای زیستی رو به پیش ببره.
و در حقیقت اون آب مایع یک بستری میشه برای واکنش‌های شیمیایی که قرار هست
دقیقاً رقم بزنه. از اینجا به بعد داستان رو انشاءالله در قسمت بعد